الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
دین خودمون رو به شما
مدلای آذربایجانی بیشتر ادا کرده باشد. من به ذهنم رسید این بحث رو حالا عنوان می کنم، اگر آقای نظر دیگری داشتن یا این بحث مناسبی شاید حالا هم این دهند باشه از دهندم نباشه پیشنهاد داشته باشید و بگید انشاءالله دنبال می کنم. در ذهن من آمد که بحث تفصیلی باشه که یه مقداری با قرآن بیشتر ارتباط پیدا کنیم و ارتباط پیدا کنیم و از نورانیت قرآن بیشتر بهره‌مند بشیم. من آمد تفصیلی هم انواع و اقسامی داره. باز آنی که به ذهن من آمده این است که این بحث رو شروع بکنیم که ببینید قضیه مهدویت در قرآن چگونه است و آیاتی آیا در قرآن کریم که داره بر این قضیه مهدویت و اون اعتقاد محکمی که ما شیعه داریم به وجود مبارک حضرت مهدی السلام الله این ریشه قرآنی ببینید داره یا نه. خب در زمان ما شبهات فراوانی پیرامون این قضیه هست و اگر شما طلبه ها و ما بتونید این قضیه رو از نگاه قرآن محکم کنیم خیلی از شبهات براحتی حل میشه، خیلی از اشکالات و خیلی از شبهات. وقتی انسان احاطه پیدا بکنه برای این آیاتی که در مورد مهدویت هست با خصوصیات تفصیلی که داره هر خواهد شد. بنابراین این بحث رو مخواهد داشته باشیم، آیاتی که در قرآن کریم پیرامون قضیه مهدویت و قیام حضرت حجت و مصلح کل هست ببینید قرآن در این زمینه چه آیاتی دارد. این مطلب قبلا مد نظر بعضی از بزرگان بوده. مرحوم مجلسی در کتاب بغار حدود 60 آیه رو در این زمین آورده. حالا این آیات آیه دلالتش تامه یا تمام نیست باید بحث کرد. برخی از فقها و محدثین مرحوم سید هاشم بهرانی کتابی نوشته به نام المحجه فیما نظر فلقای الحجت. محجه در آیاتی در اون حضرت نازل شده. بنابراین بزرگان گذشته به این معنا توجه داشتن که چقدر قرآن را تو به حضرت ما آیه داریم و این آیات را چربیش مورد بحث قرار دادن. بعضیا این آیات را در حد ترجمه جمع‌آوری کردن در یک جای آوردن، بعضیا یه مقداری از ترجمه بیشتر و فراتر رفتن. خب اونی که مناسب حال شما آقای طلاب هست این است که یه مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر در این آیات غور بکنید و تفحص بکنید و از خداوند باید استنباط بکنید که فهم این آیات رو تا اون مقداری که ما درجیتش رو داریم و قابلیتش رو داریم عنایت کنیم انشاءالله. لذا شروع میکنیم از این آیات. حالا اولین آیه‌ای که به ذهن من رسید که راهش بحث بکنیم این آیه شریف است: هو الذی ارسل رسوله به ولو کره المشرکون. این آیه در سه جای قرآن کریم آمده، در دو جا در زیرش داره ولو کره المشرکون، در سوره مبارکه توبه و در سوره سحر. در سوره توبه آیه 33 سوره توبه، در سوره مبارکه سحر آیه 9. وقت در یک آیه که در سوره مبارکه فتح سوره 48 قرآن هم آیه 28 در سوره فرد اولش مثل اون دو آیه هست بولدتی ارسل رسول رو به خدا و دین حق لنظهر رو علی دین کنده بعد رو به کفا بالله شهید به جای رو کرهن مشرکون و کم آبیل دارشون داره. معنای اجمالی آیه این است که خداوند می فرماید رسول رو با خدا و دین حق فرستاد، رسول رو فرستاد. قایت رسالت چیه؟ قایت رسالت این نبود که همون اعراب جاهلیت فقط در جاهلیت خودشون بردارن و فقط بیان به دین اسلام عمل کنن. قایت نهایی به تعبیر خود شما خودرا قایت القصوا، از رسالت پیامبر این بود که دین رو اظهار بکند لیظهره علی الدین، دین رو بر تمام ادیان غلبه بده، دین اسلام رو بر تمام ادیان غلبه بده. و رو که مشکی کرامت داشته باشه. اینجا من این نکته رو ابتدا عرض کنم، در قرآن آیات شریفه قرآن دو نمونه، یک آیات آیاتی است که شأن نزول داره، یعنی یک نتیجه واقع شده، یک اتفاق افتاده، جنگی واقع شده، مسئله‌ای واقع شده، آیه نازل شده به دنبال او. بسیاری از آیات قرآن می‌شنید یک شأن نزولی دارد که اون شأن نزول قبل از آیه محقق بوده، قبل از اینکه آیه را از طرف خداوند پیامبر بخونه قضیه اتفاق افتاده به دنبالش آیه آمده. اما بعضی از آیات قرآن هنوز شأن نزولش محقق میشده و اینطور نبوده که یه قضیه قضایایی واقع شده باشه به دنبال اون قضایا خداوند بیاد عرض می شود یه چیز رو بفرماید، نه، مثل این آیه شریف. این آیه شریف خداوند داره یک اخبار می کنه در مقام بیان یک اخبار، یک خبر، اونم از آینده. این نکته رو که من عرض می کنم برای که بعدا در فهم این آیه بعضی از مفسرین خیلی دچار اشتباه شدن و با این نکته شما متوجه خواهید شد که اشتباه اونها چرا و چه باید بودید. قومن نبی ارسل رسول رو به خدا را و دین لحق خب قبیده خدا افتاده بوده. عرض کنم که کسی آمون خدمت پیامبر حرفی بزنه یا نه جبرئیل نازل شده اون آیه رو تلاوت کرد و تلاوت کرد خدا داره اخبار میکنه. شما اینکه آیه قبل از این از همینه یریدون از یوسف و نور الله برمزواهم و یعبر الله الا ان یتم نوره و یعبر الله الا ان یتم نوره یک خبری یعنی خداوند تا نور خودش رو به تمام نکنه دست برمیزن و به دنبالش میفرماید قوت ازی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق یظهره علی الدین کله. خب پس ملاحظه فرمودید این نقل اجتماعی را آیه این است که خدا داری خبر میده که آیت رسالت اینه پیامبر و فرستاد لیظهره علی الدین کله ولو کرم مشرک. حالا که معنای اجماعیش با حد روشن شد در این آیه نکات عجیبی وجود دارد و نکات فراوانی وجود دارد. اولین نکته این است که چرا تعبیر به هوه کرده هوه الذی ارسل در قرآن خداوند گاهی اوقات تعبیر میکنه الله نور السماوات والارض نمیفرماید هوه نور السماوات والارض. چرا تعبیر به هوه شده و تعبیر به اسم ظاهر نشده تعبیر به ضمیر شده؟ این یک سؤال. سؤال دوم نسبت به رسول چرا تعبیر به رسالت شده در اینجا با اینکه خوب میتونست نبی یهو بگه ارسل نبی یهو فرموده ارسل رسول یهو. این هم سوال دومه. سوال دوم این است که خدا در این آیه چی؟ رسول رو به خدا فرستاد مراد از خدا چیه؟ و سوال چهارم دین حق چیه؟ و فرق میان دین حق و خدا چیه؟ چون شما در ادبیات خوندید که از اقتضای تغایر و دو چیز باشید فرق میان خدا و دین حق چیه؟ سوال پنجم این است که اظهار یعنی چی؟ لیظهره ضمیر در لیظهره به چی برمیگرده؟ به رسول برمیگرده کما که بعضی از اهل سنت گفتن یا ضمیر به دین برمیگرده؟ لیظهره یعنی رسول رو غلبه بده یا دین رو غلبه بده؟ سوال بعد این است که علالدین علالغلام علالدین چه علالغلامیه؟ علالغلام عهد دین معین مراد بوده علالغلام جنس یعنی هر دینی یا علالغلام استقرار؟
اینها مجموعاً و همچنین ولو شرهم مشرکون، آیا شراحت شراحت احتمالیه؟ یعنی شاید مشرکین برشون بیاد یا نه شراحت شراحت قطعیه و شراحت قطعی آزاد رو مخالفت میکنه مشرکین. و مشرکین نسبت به چی براحت دارن؟ آیا نسبت به قلبه دین اسلام بر سایر ادیان براحت دارن؟ یا نه متعلق براحت چیز دیگری؟ پس ببینید این آیه سؤالات فراوانی رو در پیشمون ما داره. اینا رو یکی یکی بررسی کنیم تا بعد ببینیم که مجموعاً از آیه چی میتونیم بفهمیم. خب اولین سؤال این است که چرا تعبیر هوبل آورده؟ این رو ملاحظه کردیم که تعبیر به زمین جایی که دلالت بر عظمت داره، دلالت بر اهمیت داره، دلالت بر ارزان وسعت خیلی شدید داره. خود عرفا هم میگویند که بین لا اله الا الله و لا اله الا الله خیلی فرقه. وقتی ما میگیم الله، یک تعلمه برای یک ذات مستجمع جمیع صفات کمالیت، اما میخوایی بگیم که تا یه حدی فهمیدیم چیه و چیه، اسمش الله. اما وقتی میخوایی که تعبیر عظیم‌تر و وسیع‌تر که به کار بریم، این هو این حتی از این الله فراتر بود. اینجا که این مسئله بسیار مهمی رو خداوند میخواد بیان بکنه، میفرماید هو الذی ارسل رسوله به خدا و دین الحق، تعبیر به هو آورده. این راجب نقطه اول. حالا هر بگیم هو و الله در جای خودش در کتب عرفانی برهای زیادی هست. من به همین اندازه میخوام اکتفا کنم برای که اهمیت مسئله را ازش ما استنباط بکنیم و استدراج بکنیم. و نکته دوم راجب تعبیر رسوله، یعنی چون خداوند قایت از رسالت و قایت از خاتمیت را میخواد بیان بکنه، اولا این نکته دقت داشته باشید. یکی از آیاتی که ازش خاتمیت پیامبر ما استفاده میشه همین آیه شریف است. چون وقتی میگه قایت از رسالت این است که لیوزه را ولد دین کنده دارم این من نام دارم. خب دیگه فور این رسول رسولی از من تصور میشه، دیگه بعد از این رسول معنا داره، چون فوق این که دیگه کار نمیشه کرد. یه دین کاملی بیاد، این دین قلب پیدا بکنه و همه ادیان، پس این میشه خاتم الادیان. اگر بنابراین یه دین دیگه بیاد، پس اون دین باید قلب پیدا بکنه در این دین. و این آیه خودش یکی از ادله مهم خاتمیه. و آوردن تعبیر به رسالت برای این است که جاهایی که یک چیزی به عنوان رکن برای رسالت و اگر اون نباشه رسالت ناقص تام نیست، قرآن تعبیر به رسول میکنه. اینا اصلا برای همین آمده، نیامد فقط برای این که یه دی اعراب رو در زمان خودش اونها رو هدایت بکنه، یک پیامبر معدودی باشه. این رسول و للعالمین برای همه است، الهی و مهدی آمد. پس آوردن این نکته برای این است که اشاره بکنند به این که قایت رسالت اینه. اگر تعبیر به نبی بیشتر ما از این آیه قایت رسالت رو نمیفهمیدیم. نبی آمده یعنی اون کسی که خبری از طرف خدا آورده، اما تعبیر به رسالت معنیش این است که اصلا معبود شدن پیامبر برای بشر، برای مردم این قایت رو داره. حالا این دو نکته باز در این آیه تو خیلی از سوالی و من دیدن این دو نکته رو اصلا بیشتر مرزو نکردن. عمده این است که این کلمه خدا یکیش سوال سکن همان لذی ارسل رسوله بالهدا. باز من این نکته رو عرض بکنم، در مورد رسول شما در شهادتین نمیدید اشهد و ان محمد عبد و نبی دو. اگر این رو بگید شهادت درست نیست و رسول رو بگید بشید. یعنی رسالت اون چی که عرض میشود که مهمانی انسان رو کامل میکنه شهادت به رسالت. خب حالا این سراغ کلمه هدا، هدا را چی؟ سه احتمال در مورد کلمه هدا وجود داره. احتمال اول این است که هدا یعنی ادله و براهین و حجج. ارسل رسول او بالهدای به معجزات، به براهین، به ادله. این یک احتمال. مرحوم طبرسی در کتاب مجموع البیان خدای تو رو بنا کرده. احتمال دوم این هدا یعنی همون هدایت کامله الهیه که فقط مختص پیامبر بود، یعنی در میان آحاد بشر، در میان اونهایی که هدایت شدن یک هدایت درجه اول اول وجود داره که دیگه فوق هدایت معنا نداره. و اون مرتبه این هدایت اختصاص به ذات مبارک پیامبر داره. پس اینم احتمال دوم که بگیم مراد از هدایت یعنی هدایت کامله که مرمون پیامبر بوده. بعد یه احتمال سوم دادن مثل آروسی در روح المعانی در جلد پنجم صفحه 86. آروسی میگه هدای قرآن ذالک انتها یا ویسی خودن به محتقی به قریده این هدای در این آیه شریف احلام من داری که کتاب دار مسیح هدن گفته مراد از این هدن قرآن اینجا من یه نکته رو میگم خیلی جوان نکته رو درد میخوره در خلاف اونچه که در ذهن خیلی از خاطر راحت فکر میکنید که اگر در قرآن کریم دو تا لفظ پنج تا لفظ ده تا لفظ مثل هم آمد اینا یه معنا داره و این لفظی که تو اون آیه استعمال شده استفاده کنید برای بقیه آیات در حالی که این چنین نیست ما موارد نقض فراوانی داریم مثلا ببینید کلمه فتنه در قرآن میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه یه جور دیگه میگوید از فتنتا اشد و بلرزن اون فتنه با این فتنه خیلی فرق داره کلمه حرج در قرآن کریم در 17 مورد کلمه حرج استعمال شده اما در 34 مورد استعمال شده کلمه زینت خود و زینت در مورد در کل مسجد با این که میگه اموال و من و اولاد شما را تحبیل دیدن را در مرسول شهر را من زین لتون این نمال حیات و دنیا حالا او به اولاد شهر را من زین هم زینت ممکن در قرآن در چند جا آمده باشه اما هر جزه من هم این داره و این مطلب روشنی اگر ما بیدیم توی این آیه اومده قرآن هدا دقیقه برای نیست که این بین خدایی نیست که این آیه آمده ما را از خدا برام باشه این اشکال در آنسی وجود داره خب حالا خدا رو چی نعمل بکنیم؟ خب الذی ارسل رسوله بالهدى اگر چون این بلهورا نظر عدمی متعدد به ارسله است ارسله بلهورا صفت رسول نیست اگر صفت رسول بود گفت رسول یک هدایت کامله الهیه داره که ظاهرا در کلمات مرحوم علامه طاهرپور عثمان داره در المیزان خدا به همین معنا بنا کرده هدایت کامله خب در صورت است که این وصف حالا رسول باشه در حالی که این ارسله به خدا یعنی با خدا با خدا یا باشه سرم معیت هم میگه نه علا خدا یعنی همین آیات بینات معجزات براهین ادله پس در این سه احتمال همون احتمالی که صاحب مجنون بیان داد اقرب از این احتمالات دیگر احتمال مرحوم علامه درست نیست چون در صورت که وقت برای رسول باشه در حال که وقت به رسول نیست دلگنا متعمل و مسلم احتمال آروسی هم درست نیست که به نخدا خدا را من قرآن هم بکنه و داری که قرآن هم یکی از همون مصادیق کلام تبرسی میشه شما که میگید به ادله و براهین و معجزات یکی از معجزات قرآن اما منحصر به این نیست که آروسی گفته پس هو الذی ارسل رسوله به خدا ترجمه همین شد خدا رسول رو با فرامی عدل آیات و اجناس معجزات فرستاد، دست خالی نفرستاد پیامبر. دیگری و یک دین حق، دین حق، حق رو در لغت خوندید حق رو معنای چیه؟ بله احسن، حق یعنی مساوی، حق یعنی چیز ثابت رو میگن، حق استوار. آن اینجا معنی لغوی حق مراده یعنی دین ثابت و باقی، یا اینکه نه این حق در اینجا اشاره داره به اون آیه شریفه ان دین عند الله الاسلام، که مراد از دین حق دین اسلام. حالا هر کدامش باشه خیلی فرقی نداره، چون دین اسلام دین حقه، دین ثابته. پس ملاحظه کردید بین دین حق و خدا فرق چیه؟ دین یعنی مجموعه قوانین، مجموعه قوانین، مجموعه معتقدات، مجموعه امور اعتقادی، مجموعه احکام، مجموعه امور اخلاقی، همه اینا رو میگن دین. خدا رسول رو با دو چیز فرستاده، آیات و بیانات، معجزات. دین اسلام به عنوان یک مجموعه دین همکار با پیامبر فرستاده. تا اینجا تقریبا روشن او الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. عمده در این تعبیر بعد که مظهر رو على الدين كله، لنظهره على الدين كله. در همین مقداری که اینجا اولا خودم لنظهره به کی برمیگرده؟ بعضی از اهل سنت کشاف زمنشری روحانی آروسی اینا زمین رو پیانبر رو میکنه، لیوزهرون لیوزهر رسول علف دینه. اینجا به تقدیری گرفتن یعنی علا اهل دین، اهل ادیان، یعنی رسول رو بر اهل جمیه ادیان قلبه بده و تفرق بده. این یه معنی لیوز جبرون، یعنی لیوز جبر رسول قلب اهل دین و ادیان کل ها. مقصد این است که رسول خدا رسول فرستاد تا این رسول را بر اهل جمیع ادیان قلمه بدهد. احتمال دوم این که این ضمیر در لیوزهرون به دین برمیگرده نه به رسول. تقریبا همه مفسرین شیعه و جمعی از مفسرین عامه زمین رو به دین برگردوندن. لیوز هرم هو یعنی لیوز هرم دین، دین را بر همه ادیان قرار بده، یعنی دین اسلام رو بر همه ادیان قرار بده. خب، حالا کدا میگنید این ها در اینجا مراده؟ چون در از یه افراد هم از این خسته هم نشن آقایون این رو دقت کنید و خودتون هم به تفاصیل واضحه بکنید. خصوصیات به خصوصیت و ویژگی قرآن اینه، این که قرآن هر به تدبر می کنه تا پرسید چرا هم به تدبر می کنه؟ و اگه یه آیه یه معنی ظاهر داره ظاهرش دیگه به این تدبر نده خواست که قلم راه و نور و سماوات و برد ظاهر از خدا نور آسمان زمینه ظاهر به تدبر نده خواست. این برای این است که باطن آیه، تعبیر آیه، تفسیر آیه، حقیقت آیه فقط با تدبر روشن میشه و انسان اگر تدبر بکنه خداوند رو کمک میکنه. یعنی شما آیه رو قرآن رو بگذارید جلو خودتون، آیه رو نگاه کنید و خدا رو استشهاد کنید که خدا چی باید بفرمود این آیه، چه نکاتی وجود داره. تدبر هر چی انسان تدبر بکنه نکات بیشتری از آیه میتونه بفهمه. آیات قرآن همش نوره، شما نور رو هر قسمتش نگاه کنید باز عمقش بیشتر است، انسان بیشتر بخواد در اون تنقاش بکنه. لذا خودمون هم به تنقاشی مراجعه کنیم و ببینید به نظر این آیه شریف آیا ازش مسئله قیام نظر، مسئله مهدویت، مسئله آخر الزمان که دین اسلام کلمه پیدا میکنه بر سایر ادیان آیا از این آیه شریف استفاده میشه یا استفاده نمیشه. و سلام الله